نوی صبح و وقت افغانستان است. سلام و وقت بخیر. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می شوند. اکنون خبرها. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب در شماری از ولایت های افغانستان هشدار داده است. این وزارت در اطلاعیه روز یکشنبه گفت که بر اثر بارندگی های شدید احتمال افزایش سطح آب دریاها در بعضی از ساحات حوزه های دریایی کشور از امروز 8 اسد تا 10 اسد وجود دارد. در ادامه آمده است که بارندگی های شدید باعث افزایش سطح آب دریاها در پنجشیر، لوگر، میدان وردک، غزنی، کنر، لغمان، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل و قندهار خواهد شد که سیلاب ها را به دنبال خواهد داشت. در دو هفته گذشته در افغانستان در نتیجه باران ها، طوفان های شدید و جاری شدن سیلاب بیش از 70 تن جان باختند و صدها تن دیگر زخمی شدند. گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان ادعا میکند که در حمله افرادش در ولایت هرات دو مقام امنیتی طالبان کشته شدند. این جبهه در خبرنامه شب گذشته گفت که نیروهایش صبح زود روز یکشنبه هفته اسد در روستای سلیمان آباد در مسیر جاده اسلام قلعه هرات موتر حامل رئیس ارکان کندک سرحدی طالبان را هدف قرار دادند. در ادامه آمده که در این حمله نصر احمد عمری رئیس ارکان کندک هفتم لوای چهارم سرحدی طالبان همراه با حافظ احسان الله حقانی معاون توله این کندک کشته شد و دو تن از طالبان زخمی شدند. طالبان در باره این ادعا هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. قرار است صمیم فیض‌زاده جودوکار افغان در بازی‌های المپیک پاریس فردا با حریف اتریشیش وارد میدان شود. این مسابقه برای پس از چاشت روز سه‌شنبه 9 اسد برنامه‌ریزی شده است. فیض‌زاده یکی از 6 ورزشکار افغان است که در بازی‌های امسال المپیک تابستانی پاریس شرکت کرده. پیش از این یولدوز هاشمی باسکلران افغان روز شنبه در بازی های المپیک پاریس به مقام 26 رسید. فریبا هاشمی خواهر یولدوز هم که در بازی های المپیک پاریس اشتراک کرده قرار است در رشته باسکل رانی یک شنبه هفته آینده به رقابت بپردازد. 3 ورزشکار زن و 3 ورزشکار مرد از افغانستان در بازی های المپیک امسال پاریس حضور دارند. حکومت طالبان گفته که حضور دختران ورزشکار افغان را در این بازی ها به رسمیت نمیشناسد. از زمان برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته، زنان و دختران در این کشور از ورزش منع شدند. ده‌ها زندانی طی 8 روز گذشته در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند. بر اساس گزارش گروه‌های حقوق بشری ایران مستقر در خارج از این کشور، دست کم 30 زندانی که به اتهامات مرتبط با قتل عمد و جرایم مواد مخدر در ایران به اعدام محکوم شده بودند، حکم اعدام آنان از 30 سرطان تا 6 ماه اسد تطبیق شده است. بر اساس گزارش در این مدت روزانه در حدود 4 زندانی اعدام شدند، آماری که نشان دهنده افزایش اعدام ها پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران است. و پارلمان ترکیه روز گذشته بحث ها را در مورد لایحه‌ای آغاز کرد که هدف آن جلوگیری از سگ های ولگرد در این کشور است. اما منتقدان میگویند که اجرای این لایحه می تواند منجر به یک کارزار بزرگ کشتار بی‌رویه و ظالمانه این سگ ها شود. بر اساس برآورد حکومت در حال حاضر حدود 4 میلیون سگ ولگرد در ترکیه وجود دارد. در این لایحه آمده کسانی که سگ‌های خانگیشان را در جاده‌ها رها می‌کنند 60,000 لیره معادل حدود 1,800 دلار آمریکایی جریمه خواهند شد. سلام دوباره به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. در آستانه 3 سالگی حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و در میان نگرانی های فزاینده در مورد بدتر شدن وضعیت زنان و دختران در این کشور، کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان ایالات متحده نشست را برای بحث در باره وضعیت زنان و دختران افغان فردا 3 شنبه برگزار می کند. این کمیسیون گفته است که از آگست سال 2021 وضعیت زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به طور قابل ملاحظه بدتر شده است. بیشتر در این گزارش فرشته نگاه.
دربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید زنانی که فردا به کمیسیون حقوق بشر کنگره آمریکا فرا خوانده شدند بیشتر زنانند که از وضعیت زنان و دختران افغان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با خبرند. انتظار می رود که ویده امیری، یکی از زنان معترض، و میترا مهران، عضو بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل، در نشست کمیسیون حقوق بشر کنگره آمریکا اشتراک کرده و در مورد وضعیت جاری زنان در افغانستان اطلاعات بدهند. در کنار این دو زن، از دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر و رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان هم دعوت شده که در این نشست اشتراک کنند. سوهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، روز گذشته در گفتگو با تلویزیون خصوصی تولو نیوز گفته که کسانی که به نشست کنگره آمریکا شرکت میکنند یا چیزی در آنجا میگویند به گفته او نماینده زنان افغانستان نیستند. او گفت که این زنان برای اهداف شخصی و سیاسی خود زیر نام دفاع از حقوق بشر حضور مییابند. آقای شاهین از کشورهای غربی انتقاد کرد که به جای دار نمودن چنین نشست‌های به گفته او نمایشی و ساختن مراکز صحی برای زنان در افغانستان کمک کنند. اما دربار در صحبت شام دیروز با رادیو آزادی ویده امیری را قهرمان خواند که به گفته او در جریان اعتراضات جانش را به خطر انداخته بود. خانم امیری در جریان اعتراضات از سوی طالبان بازداشت شده بود و گفته می شود که در زندان مورد شکنجه هم قرار گرفته. خانم بار همچنان در مورد میترا مهران گفت که او یک محقق شناخته شده حقوق بشر است و افزود که کنگره آمریکا با افتخار این دو خانم را فراخوانده است.
کنگره باید به خاطر شنیدن سخنان وحیده و میترا افتخار کند. من نماینده زنان افغان نیستم، اما افتخار می کنم که 6.5 سال در افغانستان زندگی کردم و 18 سال برای این کشور کار کردم. من افتخار می کنم که در مورد اینکه حکومت آمریکا در کدام عرصه ها در مورد وضعیت زنان افغان با ناکامی روبرو شده و در آینده چه اقدامات مثبت را روی دست گرفته می تواند به کمیسیون کنگره آمریکا گفتگو خواهم کرد.
پیش از این کمیسیون حقوق بشر کنگره آمریکا گفته بود که وضعیت زنان و دختران در افغانستان از آگست 2021 روز به روز بدتر شده. این کمیسیون در بیانیه ضمن اشاره به محدودیت‌های کاری و آموزشی بر زنان و دختران افغان همچنان گفته که زنان شرکت کننده در نشست فردا وضعیت را که دیدند گزارش خواهند داد و پیشنهادات را برای اقدامات بیشتر به کنگره ارائه خواهند کرد. طالبان همواره بر رعایت حقوق زنان مطابق با آنچه را که شریعت اسلامی می‌خوانند تأکید می‌کنند، اما محدودیت‌های وضع شده سوی آنها بر زنان و دختران مورد انتقاد شدید رهبران برخی از کشورها قرار گرفته است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که با رادیو آزادی هسته. تا دقایق دیگر در باره نزای مرگبار بر سر حق مالکیت زمین در کرم ایجنسی بین شیعه ها و سنی ها براتان میگیم. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان از افزایش بحران آب در این کشور هشدار داده. این نمایندگی در اعلامیه گفته که خشکسالی، آلودگی هوا و استفاده بیش از حد آب منابع با ارزش مردم را تهدید می کند. بیشتر در این گزارش.
با ادامه نگرانی ها از تاثیر تغییرات اقلیمی در افغانستان، نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان هشدار داده که بحران آب در این کشور در حال عمیق‌تر شدن است. این نمایندگی روز شنبه 27 جولای در اعلامیه در صفحه 1 خود گفته که خشکسالی، آلودگی هوا و استفاده بیش از حد آب منابع بارزش مردم را با تهدید روبرو کرده است. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان با اشاره به آغاز کمپاین عمومی مسئولیت منابع آب گفته که همه باید به گونه مشترک بحران آب را مهار ساخته و دریاها، جهیلها و آبهای زیرزمینی را برای نسلهای آینده مسئول سازند. اتحادیه اروپا کمپاین آگاهی‌دهی عامه را در مورد خطرات احتمالی ناشی از تغییرات اقلیمی در جهان تحت نام طبیعت چطور میتواند ما را از سیلابها و خشکسالیها نگه دارد آغاز کرد. این در حال است که موج اخیر تغییرات اقلیمی افغانستان را با چالش‌های جدی روبرو کرده است. افغانستان در چند ماه اخیر شاهد سیلاب‌های مرگبار، زلزله‌ها، خشکسالی‌های گسترده و برخی آفات‌های طبیعی دیگر بوده است. باران‌های شدید، سیلاب‌ها و تندبادها در ولایت‌های مختلف افغانستان با ویژه ننگرهار در دو هفته گذشته تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی را به مردم وارد کرد. هرچند در مورد تلفات جانی و تخریبات ناشی از موج اخیر تغییرات اقلیمی در افغانستان ارقام مختلف ارائه شده است، اما هفته گذشته سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد IOM گفته بود که به اثر بارندگی های اخیر طوفان ها و جاری شدن سیلاب ها در افغانستان 71 تن جان باختند. در این حال شماری از افغان ها نیز می گویند که موج اخیر تغییرات اقلیمی آنها را به شدت آسیب رسانده و نگران ساخته است. نعمان یک باشنده ولایت ننگرهار در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بارانا به وقتش نشد، بی وقت باران شد، باز بی وقت که باران شد به زمین سیل آمد، بعضی که کدام کشتش کدام ذره سوخ شده بود و را بدبختانه سیلاب امرای خود برد دیگه، و امسال گرمی هم از حد بسیار زیاد شده.
حیات الله صدیقی باشنده پروان میگوید که بارندگی های اخیر در این ولایت ذخایر آب آشامیدنی را تخریب کرده و مردم را با مشکل جدی روبرو کرده است.
باران‌های اخیر در سطح منطقه باعث سیلاب‌ها از مناطق کوهستانی منطقه گردیده که راه‌های مواصلاتی از بین برده، مردم به مشقت و مشکلات به مواجه هستند. ذخایر آب‌های آشامیدنیشان مردم تخریب گردیده در سطح منطقه.
این در حال است که اداره هماهنگی کمک های بشر دوستانه ملل متحد اوچا اخیرا گفته که افغانستان از جمله در کشور است که با تهدید تغییرات اقلیمی روبرو است و برای کاهش تاثیرات اقلیم آمادگی لازم را هم ندارد.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
با دنبال نزای مرگبار بر سر حق مالکیت زمین در کرم ایجنسی ایالت خیبر پختونخوا، مقامهای محلی میگویند که دو طرف در باره پایان نزا به توافق رسیدند. فرشتن نگاه در این باره جزئیات بیشتر دارد.
رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی به نقل از مقامهای محلی منطقه کرم ایجنسی که به خاطر حساسیت موضوع نخواستند نامهایشان گرفته شود خبر داده که پس از درگیری مرگبار میان باشنده های شیعه و سنی این منطقه، حالا دو طرف بر سر برقراری آتش بس توافق کردند. نزاع بر سر مالکیت زمین بین شیعیان و سنی های منطقه کرم ایجنسی خیبر پشتونخوا روز چهارشنبه هفته گذشته آغاز شد و بر اساس خبرنگار رادیو مشال در محل تا روز گذشته حداقل 35 کشته و 166 زخمی به جای ماند. رادیو مشال می گوید که آتش بس بین دو طرف در نتیجه یک جرگه مردمی صورت گرفت که با اشتراک مقامهای اداری و امنیتی پاکستان از 25 جولای تلاش کردند که به نزاع جاری خاتمه ببخشند. مقامهای محلی به مشال گفتند که با وجود توافق بر آتش بس، دو راکت به سمت منطقه بوشهره شلیک شده. بوشهره منطقه است که در آن بر سر مالکیت زمین نزاع آغاز شد. گفته می شود که نیروهای امنیتی پاکستان در اطراف منطقه مورد مناقشه مستقر شدند. پس از آغاز درگیری بین ساکنان شیعه و سنی کرم ایجنسی، فعالیت شبکه های مخابراتی و دسترسی مردم به اینترنت محدود شد که باعث شد تا دسترسی به اطلاعات دقیق در مورد شمار تلفات این درگیری دشوار شود. زخمی های این رویداد به شفاخانه مرکزی پارچنار منتقل شدند. مقام های محلی و باشنده های محل بر رادیو مشال گفتند که درگیری بر سر مالکیت زمین نخست بین باشنده های روستاهای مدگی و ملی خیل منطقه بوشهره آغاز شد که سپس دامنه آن به روستاهای دیگر کشانیده شد. منطقه بوشهره کرم ایجنسی پیش از این هم چندین بار شاهد درگیری ها میان باشنده های سنی و شیعه بوده. در این منطقه شیعیان و سنی ها زندگی می کنند و در برخی موارد نزاع بر مالکیت زمین به درگیری های فرقه ای مبدل می شود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. پیش از نشر برنامه آموزشی ساعت درسی این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میگو شما تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومن اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرانقدر سلام، خدا کند که با رامش کامل به سر ببرید. آیا می دانید برخی از زنان خوبترین سالهای زندگیشان را بدون کدام احوال یا آدرسی به انتظار شوهر به سفر رفتهشان سپری می کنند؟
5 سال میشه که هیچ معلومش نیست، خرج مصرف و ماروا نمی کنم، آدرس شده چیزش ندارم.
در این حال این زنان با کدام مشکلات اجتماعی و خانوادگی مواجه می شوند؟
طفلایم در خانه بی سرپرست میمانه، فلک خوردم 5 سال است، پدر خودم ندیده و هر کسا می بینه پدرشان رنگ می برند.
با استفاده از کدام راه های مناسب سرنوشت این گونه زنان را معلوم و تضمین کرد و آیا راه حل وجود دارد؟
بازار کار افغانستان انکشاف پیدا کنه و پیدا کردن کار بر جوانا و بر نسلی که میتونن کار کنن ساده تر شود و خانوادهای افغانستان بتونن خرچ روزانه خوده پوره کنن.
جواب همه این پرسش ها را در این برنامه زن و زندگی میتوانید بشنوید. با ما باشید. دوستان شنونده، شمار زیادی از زنان در افغانستان شکایت دارند و میگویند پس از سپری شدن مدتی از ازدواجشان شوهرانشان به منظور کار کردن به کشورهای دیگری به مسافرت رفته و آنان را با همه مسئولیت‌ها و مشکلات زندگی تنها گذاشتند. گفته می شود این زنان کسانی هستند که بعد از ازدواج مورد بی‌توجهی شوهرانشان قرار گرفته و این گونه تنها گذاشته شدند. و گفته این زنان آنها مصارف زندگی و نفقه از سوی شوهرانشان دریافت نمی کنند و هم توانایی گرفتن طلاق خیش را نیز از شوهرانشان ندارند. گفته شده است این زنان در حقیقت قربانی لجبازی ها و عقده های مردانی هستند که تحت تأثیر فرهنگ و عنانات ناپسند نسبت به زنانشان قرار گرفته، طوری که نه حاضر به ادامه زندگی مطابق با شرایط قانونی و حقوقی با آنان هستند و نه میخواهند آنها را طلاق بدهند. زنی از ولایت پروان میگوید او از کار و تهیه نان و آب و رفع احتیاجات اولادها در نبود پدر و هم انتظار بی نتیجه طرف در مدت 5 سال خیلی خسته شده است.
هزارسیم 15 سال میشه، 5 طفل دارم. شوهر بر کار کردن ایران رفتم، 5 سال میشه که هیچ معلومش نیست، خرج مصرف و ماروا نمیکنم، آدرس شده چیزش ندارم. من که اولادکای مستم در خانه کرایی، خودم کارگر هستم، کرای خانه خودم میتونم، طفلام در مکتب میره، خرج مصرف از وار خودم میتونم. حالا زیاد از زندگی خود خسته شدیم، رن میبرم، تنها هستم، هزار جنجال روزایی میشه که بگه چیق بزنم، هیچ حوصله ام نمونده.
هرچند برخی اوقات بیکاری و تنگدستی باعث می شود تا مردان خارج از کشور سفر کنند، اما بعضی از این سفرها سالیان متمادی طول می کشد و سبب از هم گسیختگی رابطه زن شوهری شده و شلاق مشکلات بیشتر از همه بر پیکر زنان وارد می گردد. شماری از این زنان می گویند از جواب دادن به پرسش های اطفالشان و از غیابت و محرومیت عطوفت پدر عاجز آمدند که به گفته این زنان آنان برای پرسش‌های مکرر اطفالشان در مورد پدر جوابی ندارند.
طفلکایم بسیار رنج میکشه و بابی ما چه وقت میایه. طفلایم در خانه بی سرپرست میمونه. طفلک خوردم 5 سال است. پدر خودم ندیده. و هر کس میبینه پدرشون رنج میبره. میاد پیش میگه پدرم کجا؟ وقتی که بیادرم برشون یگان چیز میگیره میایه باز میگه که مادر و پدرم است. میگم نمیخوام مامایت. میگه پدرم کجا است؟ اون از گرا پدرشون از اسمو نیست. مادر تو چی وقت تو چی رقم باشه؟
از سوی دیگر سهیلا باشنده شهر کابل در مورد عواقب این گونه انتظار زنان رها شده از سوی شوهران به سفر رفته و مشکلاتی که دامنگیر این زنان شده است توضیح داده می گوید:
بعد از خانم مشکلات زیاده و چه قسم باید زندگی خود پیش ببره، نمیتونه از نمیتونه من خود ای بکشه، بخصوص خانم هایی که دو طفل و سه طفل دارن، اونا خود مشکلاتشان به حد زیاد میشه، لباسشان است، وقت و ناوقت آمدنشان است، درس و تعلیمشان است، کل مشکلات است که دامنگیر از خانم میشه. وقتی که بیسواد بود خود از او دستش به کس دیگه دراز است، با سواد هم است که بیرون میره خالی از گپ و رنگ نیست، تشویشای روی برش پیدا میشه، همی اغده های نگه از همه چیز گوشه میسازه، احساس حقارت به خود میکنه.
به همین ترتیب یاسمین یوسفزی قبلا کارمند یکی از اداره های دولتی به این نظر است که عوامل عمده در رابطه با این گونه بی‌توجهی شوهران در سفر رفته و رها کردن زنانشان در حالت بی سرنوشتی می توانند دخیل باشد که این دلایل را از زبان خانم یاسمین می شنویم.
مرد در قسمت خانم به تفاوت می باشه، شاید علتش ازدواج اجباری بوده باشه و شاید هم خانم دیگه داشته باشه بیرون از کشور. بسیار زیاد ما دیدیم و دیگه خانواده ها زیادتر علاقمند هستن که دختر خود باید با کسی که در خارج زندگی میکنه براز اون رابطه این یک نوع فخر میکنن و کسی از این نیستن که اونا اونجا چی کار میکنن، یا که زیادتر علاقمند هستن که تمام فامیل خود عمت را ایستا ایستا به بیرون از کشور بکشن، ماهانه یا هر وقتی که ما به پول ضرورت داشتیم برای ما پیسه روان کنن. وقتی که اولاد با کمبود محبت مواجه شود، فساد از کجا به وجود میاد؟ خود مسئول فکر نمیکنن، میگن یگانه مسئولیت ما این است که باید پیسه پیدا کنیم. یکی از دوستای ما بود، پدرش تمام عمر خود در روسیه تیر کرده بود. وقتی که پدرش میامد، محبتی که بین یک پدر و دختر میباشه اصلا بین از اینا وجود نداشت. اینکه پدر خود رفتار میکرد مثل که یک بیگانه آدم رفتار میکنه. اول خود کوشش نکنن که بالای دختر خود یا بالای بچه خانواده تحمیل کنن ازدواج. دوم، به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی خود نباید دختر خود معامله کنند. واسه اون قبل از اینکه دختر خود به خانواده میتن، باید یک دفعه خوب یکی دیگر را بشناسند.
زن دیگری از یکی از ولسوالی های ولایت کابل که از مدت 6 سال به این طرف منتظر شوهرش بوده و در این مدت هیچ احوال از وی نداشته است میگوید: وقتی شوهرش دوباره به خانه برگشت، دختر کوچکش از شناخت پدرش انکار کرد.
شوهرم در طول 6 سال خارج از افغانستان رفته بود به کار کردن. وقتی که رفت، از اون روزی که از خونه برام دیگه هیچ جوابش نداشتیم. 3 ماه عمل داشتم. وقتی دخترم تولد شد 3 و نیم ساله دخترم شد، دسترخوان آوار میشد، دخترم دعا میکرد پدرم به خیر بیاید. باور کو که کلاگ دستر دسترخوان گریه میکردن، حتی خود مرام گریه میگرفت. بعد از 6 سال بس آمد دخترم پدر خود دید، گفتیم پدر تاست بیخی یک قسم تعجب میکرد خی پدرم کجا بود که هیچ نمیامد، ایران سعی میکرد که هیچ قسم پدر بود در طول 6 سال ما را ایلا کده بود رفته بود.
به همین شکل گل محمد پکتیوال میگوید که مردان زیادی از قریه ایشان به سفر رفتند که بعدن زن و فرزندانش هیچ حال و احوال از آنها ندارند، که حتی از این لحاظ جار جنجال های در خانواده هایشان با میان آمده است.
بسیار کسای ما هستن در می ولایت ها که یک دفعه که رفتن زنم داره اولادام داره دیگه اینا میره، یاد قطر است یاد دوبای است یاد سعودی، هیچ دمی خیسی ننگ و ناموس و زن و اولاد خود یگان تش نمی باشد. و در این گپا آخر زیادش بدی و بدشمنی هم رسیده، این گپا زیاد به میری سپیدا موی سپیدا هم رسیده، واششتن و دو مقابل طرف خواستن گفتن ای عمره شد دیگه اینجا ای بیچاره ششته و در هیچ یک جای ما مطر نیستن که این سفیدا موی سفیدا یک فیصله ملکا و کلانا بکنن و این جای بگیرن. پشت گپ یا بسیاریش به این گپا نمیگردان.
دین اسلام همچنان در رابطه با سفر مردان حدودی را مشخص ساخته است. محمد یونس یک تن از علمای دینی توضیحات را در این باره از نظر دینی ارائه می کند.
یک واقعیت عینی جامعه افغانی ما شما است که اکثر بر اساس رواج‌های نادرسته که در مصارف ازدواج می‌داریم خیلی در قریه و در قصبات ما عمی یک فرهنگ وجود داره که بعد از عروسی متصلا مرد خانه میره به بیرون تا پول و مخارج را که به مصرف رسنده امور که قرضای خود می‌خلاص کنه. اگر موضوع در حد رضایت باشه خب اشکال نداره، اما وقتی که موضوع برمیگرده به حکم شرعی یا در صورتی که زن به عمی مفارقت شوهرش راضی نباشه یا در صورتی که حداقل شوهر به تفاوت هم باشه که با خانم اینجا بنام کرده باشه در حقیقت یک ظلم است، باز جلوی این ظلم شریعت اسلام میگرفته. در موضوعات اخلاقی شریعت اسلامی در زمان حضرت عمر بن خطاب مدت غیابت بین زن و شوهر تقریبا 4 ماه گفته. راجع به این انتظار باز هم در بین فقها نظریات متفاوتی وجود داره،
اما وقتی به سبب بی‌توجهی و یا کدام علل دیگری شوهر بیشتر از مدت معین از زن و فرزند دوری میگزیند، مرد در این حال چی مکلفیتی دارد و از نظر فقه و حقوق فسخ و دوام پیوند این گونه زن شوهران از چی وضعیتی برخوردار است؟ در این مورد معلوماتی را در یک مصاحبه که با عبدالحی فرید یک تن از حقوقدانان افغان انجام دادم میشنوید. آقای فرید در آغاز صحبت‌هایش در مورد عمده‌ترین عامل این که چرا شماره از مردان زمانی که به سفرهای کاری به کشورهای دیگر می روند بعدن حال احوال از زن فرزندش نمی گیرند گفت:
به نظر من دلایل زیادی برای رفتن شوهران به سفرهای کاری طولانی ولا درک شدن یا تنها ماندن زن و فرزندانشان در کشور وجود دارند. اما از جمله دلایل اصلی را میتونیم ازدواج‌های سنتی در افغانستان حساب کنیم. ازدواج‌های سنتی در افغانستان شکل ترکیب و تنظیم میشه که در این ازدواج‌ها رضایت دو طرف، رضایت فرزند پسر و دختر قابل اهمیت بر فامیلا نیست. دختر و پسری که به عقد ازدواج در میآیند، این دختر و پسر از لحاظ روحی و روانی به این ازدواج آمادگی ندارن. هدف ازدواج، هدف تشکیل خانواده را نمیدانن و اکثرا بدبختانه که زیر سن قانونی هستن. در این ازدواج پدر و مادر اصل کار هستند، پدر و مادر بدون رضایت فرزندان خود میرن یک دختر انتخاب میکنن و دخترم در اکثر خانواده های افغانستان توان ازیره نداره که برای پدر و مادر خود بگویه که من با این پسر عروسی نمی کنم. بناهن عروسی ها به شکل سنتی برگزار میشه. در این گونه عروسی ها دختر و پسر از یکی دیگه شناخت قبلی ندارن، یکی دیگه خود نمیشناسن، اصلا دستنی نیستن که فکر عروسی کردن بکنن. بناهن بعد از انجام از این عقد ازدواج اکثرا پسرها با نارضایتی به سفرهای کاری طولانی مدت میرن و به خاطری که هیچ هدفی بر تشکیل خانواده نداشتن و از عروسشان خوششان نمی آمده یا رضایت به عروسی نداشتن، لادرک میشن و به افغانستان بر نمی گردن. دلیل دوم وضعیت بد اقتصادی در افغانستان است. کمبود شغل در بازار افغانستان است. خوبی کمبود شغل و وضعیت بد اقتصادی روز به روز وضعیت وخیمتر و بدتر شده میره. چرا؟ در افغانستان حاکمیت مردمی وجود نداره که دلش به مردم بسوزه و بالاخره شغل ایجاد کنه. خوب اینم باعث از این میشه که اکثرا خانواده ها فرزندان خود برای سفرهای کاری به کشورهای همسایه و کشورهای خلیج فارس بفرستن و بازم یک فرهنگ غلط در اکثر خانواده وجود داره که فرهنگ غلط ای است که خانواده اکثرا کوشش میکنن که فرزندان خود قبل از اینکه به سفرهای کاری روانشان میکنن به عقد ازدواج کسی در بیارن. خوب این عقد ازدواج میتونه من حیث حلقه وصل فرزند سفر کرده با افغانستان یا حلقه یادام دوباره آمدن و یا ادامه کمک های مالی و خرچ و مصرف نکردن درآمدهای مالی به دست آمده از کار در بیرون کشور باشد. خب همونطور گفتیم به این ازدواج ها هدف ازدواج رضایت طرفین سن و سال طرفین اصلا مورد توجه نیست و توجه ای است که امی ازدواج یک حلقه یا دامی باشه برای دوباره آمدن فرزندا یا کمک مالی که ای هم اکثرا فرزندا را مجبور میکنه که لادرک شون و دیگه هیچ ارتباطی با فامیل خود نداشته باشه. در بعضی از موارد هم پدرها و مادرها فکر میکنن که به عروسی دادن دخترانشان و عروس آوردن برای فرزندانشان مسئولیت از دشانهایشان و تلاش میکنن که مسئولیت بدون در نظر داشت عاقبت‌های بد از این رقم عروسی ها این مسئولیت از گردن خود خلاص کنن، دخترهای خود به شوهر بتن و بچه های خود عروس بیارن بدون در نظر داشت عواقب بدش. ناراحت کننده ترین مورد به این و روسیا و در این موضوعات ای است که خانواده و حقوق دختران و زنان خود اصلا در این ازدواج ها مورد توجه قرار نمیتن و این رقم ازدواج ها نقض سری حقوق زنان و دختران افغانستان توسط خانواده ها توسط پدرها و مادرهایشان هستند.
خب آقای فرید بسیار زیاد تشکر از وقتتان. از نظر شما دوری این گونه مردان یا همان شوهران از خانه و زن فرزند چی مشکلاتی را ایجاد کرده میتونه؟ چون همه مسئولیت خانه و مراقبت از فرزندان به دوش زن واگذار میشه.
خب خیلی واضح است که این لادرک شدن ها و دوری ها باعث به وجود آمدن مشکلات زیاد روحی و روانی در بین زنان و مردان میشه. اما وجود از این مشکلات در بین زنان و کودکان خیلی زیاد است. یعنی اضرار از این دوری باعث مشکلات خیلی زیاد روانی در بین کودکان و زنان میشه. متاسفانه در کشوری که زنان و کودکان افغانستان به خصوص زنان و دخترانی که در مناطق دوردست زندگی میکنن دسترسی به خدمات عمومی صحی ندارن، چگونه این زنان و دخترها بتانن دسترسی به خدمات صحی روانی داشته باشن؟ بنابراین در اکثر موارد یا شاید در زیاد مواردی که زنان و کودکان در معرض مشکلات روانی روحی و روانی قرار می گیرن، حتی این مشکلات روحی و روانی باعث گرفتن جان زنان و کودکان در افغانستان می شه. دومم می تانه قرار دادن زنان و کودکان این خانواده ها در وضعیت بد اقتصادی باشه که این می تانه زنان و کودکان در معرض خطر استفاده جویی افراد بد جامعه و مجبور ساختنشان به انجام کارهای خلاف میل و خواست باطنیشان بسازه و این کارها می تانه شامل گداییگری، شامل حتی استفاده جنسی و تنفروشی هم باشه. از همپاشی از این خانواده ها و رشد کودکان عقده‌ای و فامیلای شکننده میتونه از نتایج دیگه از این دوری لادرک شدن ها باشه.
بله، آیا دوری زن و شوهر میتواند مشکلاتی را در زندگی شخصی و مشترکشان به بار بیاره؟ و آیا زنان در این وضعیت که شوهر سالها نه احوال و نه پول میفرستند میتوانند در صورت غیابت طولانی مدت شوهرشان ازدواج دوم بکنند؟
با وجود محدود بودن راه‌های حل خلاص شدن زنان دخترانی که در این مشکل قرار دارن، بعضی از عادات و رفتارهایی است که این مشکلات بر زنان و دختران افغانستان بیشتر می سازن. مثلا بدبختان زنان در افغانستان با پیروی از فرهنگ و سنت‌های غلط سالها پای اقدام میمانند و هیچگاهی به خاطر حق خود صدا بلند نمی‌کنند. دوم، در شرایط کنونی که افغانستان در یک خلأ یا خالیگاه قانونی و حقوقی قرار دارم محاکم افغانستان و دسترسی به عدالت برای زنان و دختران افغانستان خیلی محدود است. مردان خانواده زنان و دخترانی که در این مشکلات هم افتیدن، دختران و زنان خود کمک نمی کنن، اکثرا به خاطر مسائل سنتی و مسائل قبیلوی دست به کمک زنان و دختران خود نمی زنن. با این همه راه های حل وجود داره. یکی از راه حل هی است که زنها بایی که دسترسیشان به عدالت و به محاکم محدود است میتونن به این محاکم درخواست طلاق و سبب ضرر بکنن. هرگاه شوهرهایشان مرگ شوهرهایشان قطعی شده یا فوت شوهرهایشان قطعی است میتونن به این حالت هم درخواست طلاق بکنن و در پهلوی از او مردان خانواده زنان و ای دختران میتونن زنان و دختران خود کمک کنن و زنان و دختران خود از این بدبختی خلاص بکنن. تا هیچگاهی دیگر زنان و دختران افغانستان به خاطر رفتار غلط و سنت ها و فرهنگ های غلط افغانستان قربانی از این بدبختی نشد.
چی فکر میکنین هرگاه شرایط کاری مناسبی در افغانستان وجود داشته باشه و این مردان که عمرشان در مسافری و در بدری در کشورهای بیگانه به خاطر کار کردن سپری میشه و از سوی هم همسرانشان در انتظار شوهر خوبترین عمر خود سپری میکنن، آیا فراهم آوری زمینه های کاری در افغانستان میتونه از این گونه مسافرت های کاری و تباکن مردان جلوگیری کنه؟
با باور کامل گفتم میتونم که اقتصاد افغانستان بهتر شود، بازار کار افغانستان انکشاف پیدا کنه و پیدا کردن کار بر جوانا و بر نسلی که میتونن کار کنن ساده تر شود. البته کار با عزت، کار آبرومندی که جوانای افغانستان و خانوادهای افغانستان بتانن خرچ روزانه خود پوره کنن. یکی از دلایل عمده به سفر رفتن و لادرک شدن جوانای افغانستان کم میشه. البته میخوایم ایره خاطر نشان کنم که شرایط اقتصادی افغانستان بهتر نمیشه، بازار کار افغانستان انکشاف پیدا نمیکنه تا افغانستان صاحب حکومت مردمی متشکل از همه مردم افغانستان نباشه، تا یک گروه خاص در افغانستان به زور تفنگ و چاقو حکومت کنند.
آقای عبدالحی فرید، یک تن از حقوقدانان افغان، از صحبتهایتان بسیار زیاد تشکر. امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی رفع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما بر این است تا راه های حل مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را در این مورد برای ما ارسال می کردید، به این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، علایار و مددکارتان.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب هیچ نمیرسد.
در می اواخر برسانه‌ای که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم برایتان ارائه خواهد شد. قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما اکنون آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. در آغاز کیمیای صنف هفتم ارائه می‌شود. در درس قبلی حرارت را خواندیم. در درس امروز مواد ناخالص تشریح می‌شود. در ابتدا استاد با ارائه تعریف مختصر از مواد ناخالص برای ما خواهد گفت که این مواد به چند دسته تقسیم شده و هر یک از آنها دارای چه خصوصیات می باشد. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
موضوع درسی ما شما در کیمیای صنف هفتم مواد ناخالص می باشد که در مواد ناخالص مرکبات هموجن و هتروجن شامل است. مواد ناخالص عبارت از موادی هستند که اجزای ترکیبی آنها یک نوع نباشد. می بخشید اینجا باید نباشد. به مانند محلول آب با نمک، یعنی اجزای ترکیبیشان از آب و نمک ساخته شده. متجانس که به دو دسته تقسیم شده، یکی محلولای متجانس یا مخلوطای متجانس است و مخلوطهای غیر متجانس. مخلوطهای متجانس به نام محلول هم یاد میکنن که مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت‌های آن یک نوع باشد. مثلا محلول آب با نمک، زمانی که مایع در یک گلاس آب یک قاشق نمک را اضافه کنیم، در نتیجه اگر از هر قسمت آب ما بچشیم مزه نمک یا مزه شور یا ترش را به خود گرفته هست. پس ما میگیم غلظت نمک در تمام قسمت های آب یکسان شده. و دوم، مواد غیر متجانس به موادی گفته میشه که غلظت مواد، یعنی غلظت یک ماده در ماده دیگر به شکل مساوی نمی باشه. این عبارت از مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع نمی باشد. مثلا ممیز و نخود یا هم ریگ و آب، زمانی که ما و شما کشمش و نخود را با هم یک جا می کنیم، زمانی که ما کشمش را می خوریم، به هیچ صورت یعنی کشمش و نخود با هم یک جا میکس نشده و مزه خودان تغییر نمی ده. یعنی کشمش مزه خود داره و نخود مزه خود را می داشته باشه. و یا هم ریگ و آب، ریگ به هیچ صورت داخل آب حل نمیشه. و بعد از این حالات سیگانه ماده را تحت بحث قرار میدیم که حالات سیگانه ماده به سه حالت پیدا شده: جامد، مایع، گاز. در این حالت شکل، حجم و وزن ماده ثابت بوده و قوه جذب بین ذرات زیاد و فاصله بین ذرات بسیار کم میباشه. در حالت جامد شکل ثابت داره و همچنان در حالت مایع در شکل غیر ثابت داره، شکلش مربوط ظرف میشه، قوه جذب بین ذرات نسبت به جامدات کمتر میباشه و فاصله بین ذرات زیاد است. و همچنان در حالت بعدی که ما شما گفتیم، حالت گاز است. در حالت گاز تنها وزن ثابت بوده، شکل حجم غیر ثابت میباشه و قوه جذب بین ذرات هیچ موجود نبوده، بلکه قوه دفع موجود می باشه و فاصله بین ذرات فوق العاده زیاد است. در تغییرات ماده دو نوع تغییرات روی ماده دو نوع تغییرات ایجاد میشه که یکی تغییرات فیزیکی است و دیگری تغییرات کیمیایی. که تغییرات فیزیکی را به نام تغییرات ظاهری همچنان و تغییرات کیمیایی را به نام تغییرات باطنی هم یاد میکنند. تغییرات فیزیکی در ساختمان ظاهری ماده تغییر ایجاد میشه. مثلا اگر ما و شما ببینیم کاغذ است، کاغذ شکل سالم داره، جور است، ولی زمانی که چیر کنیم فقط در شکلش تغییر آمد و هیچ در کیفیت تغییر نامده. مثلا پاره نبودن کاغذ و همچنان تغییرات کیمیایی تغییر در اصلیت ماده وجود میاره. مثلا سوختندن کاغذ، زمانی که کاغذ را میسوزانیم از کاغذ خاکستر به دست میاد، پس هیچ به هیچ صورت خاکستر خاصیت کاغذ را ندارد. و خواص ماده هست، همچنان خواص ماده به دو دسته تقسیم شده، خواص فیزیکی و خواص کیمیایی. خواص فیزیکی به خواص گفته میشه که در ظاهر یا در شکل ظاهری ماده به وجود بیاید. مثلا ما شما رنگ ببینیم، بوی، مزه، جلا و غیره، تماما چی است؟ خاصیت فیزیکی ماده هست. و همچنان خواص کیمیایی به خواص کیفی ماده، یعنی به خواص باطنی ماده گفته میشه. مثلا روابط کیمیایی، نمبر اکسیدیشن، ولانس، تعداد الکترون ها، تعداد پروتون ها، این تمام خواص کیمیایی ماده می باشه.
بله شاگردان عزیز، در ادامه درس مواد ناخالص استاد برای ما حالات سه‌گانه ماده را بیان کرد و گفت که هر یک از این ماده ها دارای شکل، وزن، حجم و خصوصیات متفاوت می باشند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و حال هم ساعت درسی کیمیای صنف 8. در ساعت قبلی رابطه قطبی را خواندیم و استاد گفت در صورتی که رابطه الکترونیکی دو عنصر 0.3 و 1.6 باشد، این رابطه عبارت از رابطه قطبی است. به همین سلسله امروز معادله و روابط کیمیایی را می‌خوانیم. معادله کیمیایی به وسیله فرمول ها و سمبول ها نمایش داده می شود.
در این قسمت قبل از اینکه راجع به تعاملات کیمیایی و انواعی از بحث کنیم، مفهوم معادله کیمیایی را می خواهیم بفهمیم که معادله کیمیایی نشان دهنده تعاملات کیمیایی می باشد که به وسیله سمبول ها و فرمول های مرکبات نمایش داده می شود. موادی که در تعامل سهم می گیرند به نام مواد تعامل کننده یا مواد اولیه یاد میشه که به طرف چپ معادله نوشته میشه، و موادی که در نتیجه تعامل مواد اولیه حاصل میگرد به نام محصول تعامل یاد میشه که به طرف راست وکتور نوشته میشه. و همچنان در معادلات کیمیایی حالت فیزیکی ماده هم باید ذکر شود. مثلا اگر ماده حالت جامد را داشته باشه در مقابلش S، و اگر حالت مایع را داشته باشه L، و اگر حالت گاز را داشته باشد جی نوشته میکنیم. و اگر محلول آبید باشه AQ، تعامل انجام نمیشود. اگر NR یا نان ریاکشن، اگر در نتیجه تعامل یک مواد آزاد شود بنا وکتور به طرف بالا، اگر یک مواد رسوب کنه وکتور به طرف پایین، حرارت به شکل دلتا نشان داده میشه. عالمه این سری انواع تعاملات کیمیایی که یک بخش بزرگ از مطالعات کیمیایی را تعاملات کیمیایی قرار میده. و همچنان که نظر به این موضوع، تعاملات کیمیایی به انواع و اقسام مختلف تقسیم شده. اول تعامل تعویض یگانه هست که در نتیجه یک فلز یک ماده فعال جای نسبتا یک ماده غیر فعال تعویض میکند. مثلا اگر ببینیم زینک نسبت به کپر فعالیت کیمیایی بیشتر داره، پس زینک جای کپر را تعویض کرده، زینک سلفید و کپر را میسازد. و همچنان تعاملات تعویض دوگانه که در نتیجه دو عنصر فعال جای نسبتا دو عنصر غیر فعال تعویض میکنه، و یا عبارت از تعاملی است که کاتیون دو مرکب و یا آنیون دو مرکب با هم همزمان تعویض میشوند. مثلا اگر ببینین سیلور جای سدیم را تعویض کرده، در نتیجه سدیم نایتریت و سیلور برومید را میسازد. میبینیم که دو اتم، دو کاتیون با دو آنیون تعامل تعویضی دوگانه را ایجاد کرد. تعاملات ترکیبی یا جمعی، در این نوع تعاملات حداقل دو ماده با هم تعامل کرده ما مواد جدید را میسازد. مثلا مگنیزیم که حالت جامد و اکسیژن که حالت گاز را دارد در نتیجه با هم یکجا شده، مگنیزیم اکساید که حالت جامد را دارد حاصل میشه. و یا هم کلسیم اکساید است. کلسیم اکساید با کربن دی اکساید یکجا شده کلسیم کربونیت را میسازد که حالت جامد را دارد. تعامل تجزیوی به تعاملی گفته میشه که یک ماده به چند ماده دیگر تجزیه میشه. مثلا سیماب اکساید است به سیماب اکسیژن تجزیه شده و یا هم پتاسیم نایتریت است که به پتاسیم نایتریت است که به پتاسیم نایتریت و اکسیژن تجزیه شده. و همچنان تعاملات احتراقی به تعاملات گفته میشه که مواد عضوی در با موجودیت اکسیژن میسوزه و در نتیجه کربن دای اکساید آب و انرژی را میسازند. این نوع تعاملات اکثرا در مرکبات عضوی واقع میشه. سوختن زغال و یا گاز طبیعی مثالی از احتراق است، یعنی یک تعامل احتراقی هست. تعاملات اگزوترمیک هر تعاملی که در نتیجه آن یک مقدار انرژی به محیط آزاد شود یا انرژی به دست بیاریم از تعامل تعامل اگزوترمیک نامیده می شوند. مثلا احتراق یک ماده عضوی که در نتیجه آن کربن دای اکساید، آب و انرژی تولید می شوند می شود یک تعامل اگزوترمیک می باشد و این هم یک مثال از تعاملات اگزوترمیک. و تعاملات اندوترمیک به تعاملاتی گفته میشه که به خاطر اجرای آن انرژی به مصرف برسد، به نام تعاملات اندوترمیک یاد میشن. به طور مثال تجزیه اکساید سیماب با سیماب و اکسیژن یک تعامل اندوترمیک است، قسمی که در سلاید پیش دیدیم. در نتیجه در موجودیت حرارت به دو عنصر تجزیه شده، پس گفته میتونیم که تعامل اندوترمیک است.
به سلسله تعاملات استاد برای ما تعامل تعویضی را تشریح کرد و گفت که در کدام حالت و تحت چه شرایط این تعامل صورت میگیرد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان عزیز صنف نهم را به برنامه ساعت درسی خوش آمدید میگم. اگر به یاد داشته باشید در سلسله درس مرکبات الکان ها را خواندیم. امروز استاد برای ما الکین و الکاین ها را تشریح خواهد کرد و در این سلسله خواهیم خواند که الکین ها چه نوع هیدروکاربون ها هستند و در کیمیا با چه سمبول نمایش داده می شود. تشکر که با رادیو آزادی هستین. در ساعت بعدی کیمیا و شاگردان صنف هفتم قانون تحفظ کتله را خواهند خواند. برای شاگردان صنف هشتم اکسایدها تدریس می شود و شاگردان صنف نهم مرکبات آروماتیک را خواهند خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شاگردان عزیز، امید ساعت درسی امروز با شما در فراگیری درس‌های مکتب کمک کرده باشد و شما بتوانید با استفاده از تشریح استاد به سوالات موجود در کتاب پاسخ ارائه کنید. به همین امید برنامه امروز ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم.
کلواری غزلی ما مصرفی را می شود خرمنی خاطره ها وزیر پاک ها می شود صبری ما سر می رود بانگی اسیری می رسد مسلی پیری می رسد بهانگی می رسد ناسبوری پا با پای ناگذیری می رسد با جوانی می رسد غم بر سری غم می رسد رنج و درد و عاشقی همیشه با هم می رسد به یکی صبر زیاد به دیگری کم می رسد مگر ای سنگی صدور مسافری دیاری دور کو با کو نمی رسد آدم به آدم